اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهت تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله توفیق داشته باشیم دو روایت رو با هم مرور کنیم. البته بخش عمده از این روایت رو من فارسی عرض میکنم، در واقع از جنس روایته ولی خطبه حضرته، اون رو با هم بخونیم. ضمن این که داریم این خطبه رو میخونیم، تمام مباحثی که توفیق داشتیم در شبهای گذشته گفتگو کردیم، همه اونها رو حاضر کنید در ذهنتون و ببینید که چه آسان میشد ما با خواندن این خطبه همه اون مطالب رو داشته باشیم و نسبت به اون متذکر باشیم. حضرت زینب سلام الله علیها چون اشعار کفرآمیز یزید را شنید و جسارت آن ملعون به سر مبارک حسین علیه السلام را مشاهده کرد، سید ابن طاووس نقل میکنه که حضرت چنین فرموده: اول خدا رو حمد میکنم. حمد خدا یادمون باشه قبلا اشاره کردیم یعنی چی در این شرایط آدم بگه الحمدلله، و بعد بر پیامبر و فرزندان حضرت صلوات فرستادن، اللهم صل علی محمد و آل محمد و کل فخر. با خطبه آشنایین، حتی با عبارات عربی هم خطبه آشنایین. بعد حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن که خدای سبحان راست گفت که فرمود ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. خب این چیز عجیبی نیست یزید، خدا گفته بود که یه عده کارشون به جایی میرسه که آیات خدا رو تکذیب میکنن و آیات خدا رو استهزا میکنن، سر حضرت رو میذارن جلوی پاشون و چوب در دستش داره مسخره میکنه دیگه. یزید تو که زمین و آسمان را از هر طرف بر ما تنگ گرفتی و ما را مانند کنیزان به اسیری میکشی، به گمانت که این خاری ماست در پیشگاه خداوند و تو را نزد خدا احترامی است. اینا همش توضیح داره دیگه، حالا انشالله توفیق داریم بعدن میخونیم دقیق تأمل میکنیم. اینکه اقطار سماوات و زمین رو بر ما تنگ گرفته یعنی چی؟ حضرت گفتن هیچ جایی نیست که من اونجا برم، در سوراخ هیچ جنبنده روی زمین نیست مگر اینکه منو بکشن بیرون و بکشن. یعنی انگار که دیگه اصلا راهی نیست، همه جا بسته است. و این که قدر تو در نزد خدا بزرگ است که پیروز شدی و به این وضعیت رسیدی که این چنین باد در بینی انداخته ای و متکبرانه نگاه میکنی، شاد و خرمی که پایه های دنیا را به سود خود محکم دیده و رشته کارها را به هم پیوسته مشاهده نموده و حکومت و قدرتی را که از آن ما بود بدون مزاحم به دست آوردیم. آرام آرام مگر گفتار خدا را فراموش کرده ای که ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما. اینا رو حضرت کجا دارن میگن؟ تو مجلس اسارت، یعنی در واقع یه چیزی مثل کربلا دیگه، فرق نمی کنه که امین العدل یبن الطلقا تحذیرک حرائرک و اماعک و سوقک بنات رسول الله سبایا. ببینم این عدالته که زنان و کنیزان خودت پشت اون پرده، پشت اون حریم، اونا رو اونجا جای دادی و دختران رسول خدا رو اسیر و دست بسته در واقع اینجا در مقابل خودت حاضر کردی. قد هتکت سطورهن ستر و یستشرفهن اهل المناهل و المناقل و تصفح وجوههن القریب و البعید و الدنی و الشریف، که صورتهای اونها رو نمایان کردی و پرده های حرمت اونها رو حد کردی. دشمنان اونها اونها رو دارن شهر به شهر میگردانن و در مقابل چشمان این مردمان بادیه نشین، این ور اون ور، کس و ناکس، پست و همه رقم، اینا رو تماشا کنن. لیس معهن من رجالهن ولی ولا من هماتهن حمی، هیچ کس هم ندارن که از اینها حمایت بکنه، هیچ کس هم نیست که اینها رو یاری بکنه. چگونه میتوان امیدوار بود به مراقبت و دلسوزی کسی که دهانش جگرهای پاکان را بیرون انداخت و گوشتش از خون شهیدان رویید و چه انتظار در تأخیر دشمنی ما اهل بیت از کسی که با دیده بغض و دشمنی و توهین و کینه‌جویی بر ما نگریست. پس از این همه جنایت بدون اینکه خود را گناهکار ببینی و بزرگی این عمل را درک کنی میگویی لاحلوا واستحلوا فرحا ثم قالوا یا یزید لا تشل. کاش بودید ای اجداد ما، ای بزرگانی که تو بدر کشته شدید، ای کاش همتون اینجا بودید به من میگفتین که یزید ناز شست دست درد نکنه بابا، دلمون خنک شد، چه خوب شد. در حالی که با چوب دستی قصد دندانهای ابی عبدالله سرور جوانان بهشت میکنی و به دندانهای حضرت میزنی، چرا چنین نکنی؟ تو که دلهای ما را مجروح کردی و ریشه ما را درآوردی و از بیخ بریدی، با این خونی که از خاندان پیامبر و ستارگان درخشان روی زمین از اولاد عبدالمطلب ریختی و پدرانت را صدا میزنی به گمانت که صدایت به گوششان میرسد، به همین زودی به جایی که آنان هستند خواهی رفت. آن وقت آرزو خواهی کرد که ای کاش دستت چلاق، زبانت لال میشد و چنین حرفی نمیزدی، ولی چنین کاری نمیکردی. بعد حضرت آیه باز متن فرمودن، بعد فرمودن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. هان شگفت‌آور و مایه شگفتی است که افراد نجیب حزب خدا در جنگ به دست حزب شیطان و آزاد شدگان کشته شوند و خون ما از این دست ها می چکد و این دهان هاست که از گوشت ما پراب شده و این پیکرهای پاک و پاکیزه که پی در پی خوراک گرگ های درنده گشته و در زیر چنگال بچه کفتارها به خاک آلوده شده است. بعد حضرت فرمایش میکنن، فرمایشون تموم میشه، خطبه حضرت زینب سلام الله علیها. حتما بخونید خطبه رو، وقت خوندنش همیشه میشه خون، ولی این ایام خیلی مهمه، آدم چون تو این حال و حواس یه چیزایی متوجه میشه انشالله. این که حضرت مثال میزنن به گرگان درنده، به کفتارها و و اینا، همش چیز میخواد، یعنی تأمل میخواد، اینو توجه کنی، هم در خوابی که حضرت فرمودن و هم در فرمایش سید الشهدا علیه السلام، هم در اون چیزی که در بیرون اتفاق افتاد. ببینید انسان گاهی رفتارش شبیه حیوانه. دیدین آدم گاهی میگه بابا چقدر تو حریصی، یا چقدر بد غذا میخوری، یا منم انگار سر شکار اومدی، یا فلان، دیدین چه درنده خویی چه فلان. ببینید این حیوانات، اونجایی که حیوان حیوانه که خب حیوانه، اصلا مشکلی نداره. درنده خویی مثلا گرگ یا شیر یا پلنگ و ببر که اصلا صفت اوست. البته داریم که اونها شکایت به درگاه خدا دارن، تا کی ما باید اینطور ارتضاع کنیم، کی امام زمان علیه السلام می آیند. روایت ها دیدین که حضرت میان، دیدین که درنده و مثلا گوسفند کنار هم زندگی می کنن. اونتا خب ما باورش برامون خیلی سخته، چون از اون موقع چشم باز کردیم تو دنیا اینجوری دیدیم دیگه. بعدم هر کی هم دنیا رو تفسیر کرده، حیوانات رو نشون داده، راز بقا همه رو اینجوری دیدیم دیگه. از امام علیه السلام رو یاد نگرفتیم که این درندگان خلاصه به فرمان خدا، اینا همطوری علکی که داریم روایت دیگه که حیوانی که زبان از تسبیح قطع میکنه در واقع به چنگال درنده خواهد افتاد. تو این اصلا باور نمیکنیم. آدم کم کم هم خودش میگه بگیم نگیم، نکنه میگن فلانی حالش خوب نیست. حالا به هر حال انشاءالله روایتشو میخونید. حیوانات صفاتی رو آشکارا بروز میدن و داریم تو روایت. اینی هم که افراد مسخ میشن، یا اینکه آمد خدمت حضرت، دید تو حج همه دارن طواف میکنن، خدمت حضرت عرضه داشت آقا من دارم میگم چه وضع، الحمدلله خوب شده، کار فرهنگی کردن، چقدر حاجی زیاده، ما اکثر الحجیج. حضرت با انگشتشون اشاره کردن، طرف دید همه حیوانات دارن طواف میکنن، چند تا آدم توش هست، حضرت گفتن ما اکثر الوجیج و اقل الحجیج. صدا خیلی در میاد از اینها، ولی حاجی توشون کمه. خب خدا ستر العیوب دیگه، خدا چهره آدم ها رو نشون نمیده، خدا چهره حقیقی منو نشون نمیده، خدا ستر العیوبه. و اگر یه وقت آدم روش رو زیاد کنه، پناه بر خدا، اگر خدا به کسی بگه باش اونی که هستی، کون و قردتن خاصه، این وقت آدم دیگه اون چهرش نمایان میشه، تازه اونم به رسم دنیا، نه به رسم اون حقیقتی که هست. درسته؟ اینی که حضرت دارن توصیف میکنن، اینا مثل گرگ های درنده و کفتار ها، یکم سخت گفتنش. بریم بعدا مطالعه کنید که یکم دقت کنید، دقت کنید که گرگ چگونه شکارش رو میدرد و ببینید کفتار با شکارش چه میکنه. این که حضرت گفتن مثل کفتار که شکار خودشو به خاک میماله، یعنی شما این کار رو میخواستین بکنید، مادر شما همون کسی بود که اون جگر رو به دندان کشید و انداخت بیرون، بود تو خطبه حضرت، درسته یا نه؟ شما اینطوری تو اون صفت حیوانی رو نمیتونین در لباس انسانی نشون بدین. اگه به خودتون بود همین کار رو میکردین، به خودتون بود همین کار رو میکرد. این خطبه حضرت زینب سلام الله علیه، انشاءالله توفیق داشته باشین حتما بخونید. من اشاره کنم به خطبه حضرت صدیقه سلام الله علیها. من دارم از رو کتاب کلبه احزان میخونم. من این دوتا کتاب رو خیلی خدمت شما شاید معرفی کردم، یکی کتاب صحابه رحمته که ازش ما توفیق داریم میخونیم، یکی هم کتاب کلبه احزان که ترجمه بیت الاحزان آشخباس قمی رحمت الله علیه. از کتاباییه که تو خونه اگه باشه کسی ورق بزنه نصف صفحه بخونه، انشاءالله ثوابش نصیب شما میشه. از این جور کتاب هاست. کتابی نیست که آدم مثلا مجبورشه مثلا آیه بخششو بخونه تا چیزی بفهمه. همه جاش به اصطلاح نمکی از معرفت داره الحمدلله. خب داستان فدک پیش میاد، اون اتفاقی که میفته. بعد حضرت صدیقه سلام الله علیها میان. هنگامی که ابوبکر تصمیم گرفت فدک را از فاطمه بگیرد سلام الله علیها و این خبر به حضرتش رسید، مقنعه و روسری به سر پیچید، لباسی بلند با گروهی از خدمتکاران و زنان بنی هاشم به سوی مسجد حرکت کرد با متانت و وقاری چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قدم برمی داشت و چادرش هم بر زمین کشیده می شد. حضرت آمدن به محضی که نشستن چنان ناله از جرفای دل برآورد که همه حاضرین را به شدت متأثر و گریان کرد و مجلس به خود لرزید. درسته، این حقایقیه که ما باید باور کنیم. اون کسی که حق، اون کسی که پاکه، صدای او، ناله او تأثیر داره تو خلقت. ما در مورد ائمه علیهم السلام معتقدیم کلامکم نور. امام زمان علیه السلام، ببخشید یا صاحب از زمان، یک کلمه به من بگن آدم شو، من آدم میشم انشاءالله. البته من بیادبی میکنم، ولی کلام حضرت مرا غرق نور میکنن. خواستید روایت بخونید، امام رو حاضر ببینید، دراز نکشین بگین قال صادق علیه السلامی، مؤدب بشینین بخونید قال صادق علیه السلام. صبر کردن حضرت، بعد خدا رو شکر کردن، بعد دوباره مردم گریهشون گرفت، دوباره حضرت ساکت کردن، یعنی نه ساکت کردن، صبر کردن، آروم شد. بعد حضرت فرمودن الحمد لله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و ثناء به ما قدم من عموم نعم ابتدعها و سبوغ آلاء استاها و تمام منن اولاها جمع عن الاحصاء عددها و نعا عن الجزاء عمدها و تفاوت عن الادراک ابدها. انشاءالله بخونید. حضرت دارن خدا رو حمد میکنن، عجب حمدی. یه شباهتی داره به یکی از خطبه‌های نهج البلاغه، اونم انشالله مراجعه میکنید میبینید. بعد فرمودن و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمتا جعل الاخلاص تأویلها. بعد باز حمد خدا، حمد خدا میکنن صلوات بر پیغمبر تا به اینجا میرسن ایها الناس اعلموا انی فاطمه. مردم بدانید من فاطمه هم. یعنی چی؟ مگه نمیدانستن؟ نه، این سوال مهمیه، این سوال مهمیه. ببینید وقتی که حضرت صدیقه سلام الله علیها اسرا عاشورا میان سید الشهدا علیه السلام رو در آغوش میگیرن، میگن پسرم خودتو معرفی کردی؟ گفتی من کیم؟ اعلمو انی فاطمه. همین بسه. کسی اگه بگه ولو، یعنی مردم گفتن عمر میخوای این خانه رو با اهلش به آتش بکشی، فاطمه این توه، گفت ولو و این، ببخشید و این. یعنی چی؟ اصلا تفاوت همینجاست، توضیح نمیخواد که. مگه میشه فاطمه یه جایی باشه کسی اهانت کنه؟ مردم اینو میدانستن. ببین خلیفه اول و دوم به جهت فرهنگی که مردم با اون آشنا بودن مجبور میشن برن از حضرت صدیقه عذرخواهی کنن، نه؟ برای اینکه یه کار سمبولیک انجام بدن، یه کار تشریفاتی، و امیرالمؤمنین علیه السلام واسطه میکنن. درسته یا نه؟ ولی چه نیازی بود این کارو بکنن؟ حال نگاه کن ما از کجا به کجا رسیدیم. و ببینید سال 60 چه اتفاقی میفته، اولاد حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها رو، و آخرین اتفاقی که تو کربلا میفته، آخرین اتفاقی که تو کربلا میفته این اتفاقه که شمر میخواد رأس مطهر رو جدا کنه، یه صدای بانوی میاد مظلوم مادر حسین. تموم شد. شروع کربلا با وداع سید الشهدا در مدینه بر سر قبر مادره، که ازت همونجا میگن مظلوم الام، مادر داری میری، تا این آخر همه چی مال همینجاست. اعلم و انی فاطمه. بعد و ابی محمد صلوات الله علیه و آله. خب اقول عودن و بدن ولا اقول ما اقول غلطن ولا افعل ما افعل شططن. من اشتباه نمیگم، دقیق دارم میگم. و پدر من پیامبر است، درسته؟ چرا اینو میگم؟ خیلی روشنه دیگه. پدر کدومتون پیغمبره؟ ما یه روایتی داریم که وقتی از حضرت سوال کردن که چرا نام حضرت شد فاطمه، حضرت گفتن به این جهت که طمع افراد از این که بتوانن یه جوری شریک بشن در نسل پیغمبر و فرزندان حضرت، طمع اونا از بین رفت و ناامید شدن. لذا حضرت زهرا فاطمه برید طمع اونها رو، درسته؟ دختراشون رو دادن که از اینجا نوه‌ای یا چیزی کلایی هم به اونا برسه، نشد. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. مثلا یه دونه اینجا وایساده میگه پدر من پیغمبر محمد است، پدر شما نیست. بعد فرمودن لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. این پیغمبر آمد دیگه. من اینجا به بعد اجازه بدین فارسی شو بخونم خدمتتون. از میان شما بهترین شما پیامبری به سویتان آمد. این بهترین شما که ترجمه کرده، یه قرائت اینه جاءکم رسول من انفسکم، نه انفسکم، یعنی انفس شما، نفیسترین شما، برترین شما. این ترجمه اشاره به اونجا داره که رنجهایتان برای او گران آید، عزیزون علیه ما انتون، و نسبت به شما دلسوز و به مؤمنان مهربان و رؤوف است. برگردیم بحث پادشاه مظلوم، پیامبر مظلوم، مشیت الله، حبیب الله، اول ما خلق الله. او مظلومه، دختر او مظلومه، پسر او مظلومه، اهل بیت که مظلومن. نستجیر رو بلا آدمای کم ارزش، بی قابلیت، بی توان اینا نیست. رسالت، من فاصله میدم خطبه رو، رسالتش رو انجام داد، با هشدار آغاز کرد و از مرام و مذهب مشرکان روی گرداند، بر فرقشان شمشیر کوفت و گلویشان را سخت فشرد و با حکمت و موعظه نیکو آنان را به سوی خدایش فرا خواند. خب این پیغمبر آمده، قراره بعد آیه رو ببینید، قراره به شما محبت کنه، قراره برای شما مثلا رؤوف رحیم باشه. خب لازمش اینه کسایی که میان شما رو اذیت میکنن و شما رو گمراه میکنن و شما رو به بتان میکشن، اونا رو موعظه کنه، نصیحت کنه، و اگه از رو نرفتن، بالاخره پدر امته، درستش، اونا رو میراند. آنگاه از پس پرده تاریک شب صبح روشن آشکار شد و حق چهره درخشان خیش را نمایان، زمامدار دین به سخن در آمد و گزافگویی شیطان صفتان به لالی و بی زبانی کشیده شد و مردمان پست و منافق به هلاکت رسیدند. پیوندهای کفر از هم گسست و زبان و دهان به بازگو کردن کلمه اخلاص گشوده شد، در حالی که در میان گروهی اندک از مردان سفید روی و شکم به پشت چسبیده بر کناره پردگاه آتش بودید. همین اتفاقات به کی انجام شد؟ به امیرالمؤمنین علیه السلام. بعد حضرت فرمایش میکنن که شما خیلی ناتوان و خار بودید، هر ستمگری هوس میکرد بیاد شما رو غارت بکنه، لگدمال توانمندان میشدید، آب گندیده آمیخته به پیشاب و سرگین شتران را می آشامیدید و غذایتان پوست حیوانات و مردار بود، در نهایت خاری و ذلت و درماندگی به سر می بردید. آی اونایی که به دروغ حرفای غربی ها رو باور میکنید که عرب برای خودش یه اصالتی داشت، وجاهتی داشت، اینا نه، این خبرها نیست. ببینید امیرالمومنین چی میگه و تاریخ بخونید. همیشه از حمله دیگران در ترس و هراس بود، همیشه نگران بودی. خب سپس خداوند متعال به وسیله پیامبر شما را رهایی بخشید. پس از آن همه رنج ها و ملالت هایی که از جنگ ها و وران و گرگ صفتان عرب و سرکشان عهد کتاب کشیدی، هرگاه اینان جنگی می افروختند خداوند متعال آن را خاموش می کرد و چنانچه پیروان شیطان سر بر می آوردند یا مشرکان فتنه‌ای برپا می کردند، رسول خدا برادرش را در کام آن می انداخت، به کام اون اژدها، به کام اون مرگ، و او باز نمی گشت جز اینکه فتنه و آشوب را با شمشیر خیش خاموش کرده سردمدارانش را به خاک و خون کشیده باشد. حس میکنید پادشاه مظلوم رو؟ میخواین تاریخ 23 ساله رو فشرده ببینید؟ میخواین ببینید پیغمبر اینا رو از کجا به کجا رسون؟ میخواین ببینید اینا چه موجوداتی بودن، چه سرزمینی بودن، خدا اینا رو به کجا آورد توسط امیرالمؤمنین علیه السلام؟ حضرت ادامه میدن، رو به انصار میکنن: ای گروه بزرگان و جوان مردان، ای یاوران مسلمانان، ای نگهبانان اسلام، چرا در گرفتن حق من چنین سستی و کوتاهی می کنید؟ انصار یه تعهدی با پیغمبر داشتن که ما دست از یاری شما بر نمی داریم. جنگ بدر که میخواست واقع شه، رفتن بیرون، 150 کیلومتری مدینه بود. حضرت دور کردن به انصار، گفتن شما تعهدتون تو شهر بوده، اگه نمیخوان به جنگ این کاری بکنید اشکال نداره. سعد ابن عوض بالا میشه میگه نه، این حرفا چیه، ما در خدمتیم و فلان. بعد حضرت خوشحال میشن از این در واقع حالی که او داره و رغبتی که ایجاد کرد توی انصار. چرا در گرفتن حق من چنین سستی و کوتاهی میکنید؟ این چه سهلنگاری است که در برابر شما نسبت به دادخواهی من اعمال میشود؟ آیا پدرم رسول خدا نبود که می گفت باید حرمت هر کس را در فرزندانش نگاه داشت؟ می خوای ببینی کی پیغمبر رو دوست داره، برو ببین کی بچه های پیغمبر رو دوست داره. درسته پیغمبر دوست داشتن اظهار محبت پیغمبر هنر نیست، پیغمبر سلطان عالمه، دینی آورده شبه جزیره، همه مقهورن. چه زود بدعت‌ها به وجود آوردید و این چنین مرا واگذاشتید، در حالی که توان یاری مرا دارید و من قدرت انجام تلاش و خواستم را در شما می‌بینم. خیلی جملات سنگینه. من می‌بینم شما می‌تونید یه کاری بکنید ولی تکون نمی‌خورید. من نمی‌خوام بگم امام زمان علیه السلام به ما این جمله رو بگه، چی میگیم؟ من میدونم تو میتونی صبح زودتر بلند شی، من میدونم تو میتونی نمازتو مراقبت بکنی، چون همیشه ما تو یار و یاور امام زمان شدن همیشه بیرون رو نگاه میکنیم. درسته؟ حضرت میگن اول ببین اون چیزی که دل منو خوش میکنه انجام بده، چشمتو مراقب باش، نمازتو مراقب باش، اینا بعد بیا کم کم با هم بریم جلو. تو در حد حفظ خودت منو یاری کنی خیلی عینونی به ور انوشته ها. خب بعد اون وقت برو یه کاری انجام بده، نه بعد زمانی، نه. اینک شطر خلافت را در بر گیرید، ولی بدانید که پشتش زخم و پایش تاول زده و داغ ننگ خورده است. ننگ و زشتی ابدی آن دامنگیر شماست و مهر خشم خدا و ننگ جاودان از آن شماست. بدانید آنچه را میکنید در برابر دیدگان الهی است. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبن ینقلبون. من دختر آن کسم که از عذاب دردناک شما در آینده خبر داد. اینک هر چه میخواهید انجام دهید. گوش که نمی کنید. خب ما هم وظیفه خودمون انجام میدیم. بعد حضرتشون فرمودن اعملو، بعد فرمودن انا عاملون و انتظرو انا منتظرون، ما منتظریم بیاد اون کسی که باید بیاد. شما باشید ببینید نتیجه عملتون رو و آمدن او را. درست شد؟ شما خطبه فدک حضرت رو میخونید، خطبه امام سجاد رو میخونید، خطبه حضرت زینب سلام الله رو میخونید. اصلا آدم واقعا دیوانه میشه، میگه اینا اصلا کیان اومدن رو زمین، اینا اومدن چیکار کنن؟ و اینا میشه سرانجامش. درست شد؟ حالا اگر خواستیم برای مظلومیت امام حسین علیه السلام گریه کنیم، برای مظلومیت اهل بیت، این گریه دیگه آدمو کباب میکنه. یعنی کسانی که ذلیل نبودن، همه کار از اونها برمی اومد و همه کار کردن برای مسلمان ها، هر چه که شما تصور کنید برای حفظ ما و حفظ اونایی که بودن انجام شد، چیزی اونا کم نذاشتن، همه چی برقرار است، پناه بر خدا. این منم که بیقرارم و ملتهبم و نگران و بد زندگی میکنم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. یزید شعر خون دیگه، درسته؟ و حضرت زینب سلام الله علیها اون رو سر جاش نشوند و گفت این شعر رو میخونی. من دیگه این قسمت رو بخونم و عرضم رو تمام بکنم. بالاخره هر مجلسی یه شب آخری داره. این شب آخر ما یاد کنیم از اون کسی که همه سر سفره اون نشستن، همه مسلمانان، همه مسلمانان، همه مسلمانان، ولی او چون همانند دخترش پرده نشین است، کسی او رو نمیبینه و از او یاد نمی کنه. همون که همه ائمه خودشون رو میخوان معرفی کنن، میگن انا ابن خدیجه الکبرا. من راجع مظلومیت هست خدیجه یه جمله بگم. این با روایت دارم عرض میکنم، ها، تنها کسی که ام المؤمنین هست خدیجه سلام الله علیه هست. من گاهی که مثل آدم دلش میخواد متوسط شه برای خودش، برای خانوادهش، بالاخره دور و برش دخترش، مادرش، هر چیزی، آدم گاهی خجالت میکشه بره پیش از صدیقه سلام الله علیها، مخصوصا ماها که بالاخره جز سادات نیستیم. ولی هست خدیجه سلام الله علیها ام المؤمنینن، همه رو پذیرا هستن. بزرگواران، آن کسی که در تاریخ موجب شد مسلمانان زنده بمانن، عزیز باشن، اسلام باشد، حضرت خدیجه سلام الله علیها بود. این رخ داد تا بفهمی اگر در زندگی به گرفتاری رسیدی که دلت میخواست به مادری بگویی که دلسوزه و برمیگرده میگه نگران نباش، من درست میکنم، او حضرت خدیجه سلام الله علیه است. او همان کسی است که همسر پیغمبر صلی الله علیه وسلم، برای اینکه پیغمبر رو اذیت کنه، از حضرت خدیجه بدگویی میکرد میشه پیغمبر. بهش میگفتن نکن این کارو، مگه نمیبینی پیغمبر حالش بد میشه؟ مگه نمیبینی پیغمبر چهرش غضبناک میشه ولی هیچی بهت نمیگه؟ چرا انقدر ازش بد میگی؟ چرا بد میگی؟ ببینید این قوم و قبیله آمدن در کربلا دیگه، اونجایی کسی بگه انا من مرا میشناسید، من فرزند امیرالمؤمنینم، میگن اصلا ما اومدیم همینا رو بکشیم. میگه من فرزند از صدیقم، میگه اصلا بر همین اومدیم. من فرزند خدیجه ام، اصلا ما اومدیم اونا رو بکشیم که ام المؤمنین دیگران باشن، جمع کنیم بساطتون رو. مثلا داستان کربلا این. چون یزید پلید از ورود اهل بیت طاهره به شام آگاه شد، دستور داد که مجلس او را آراستند و زینت نمودند. اسرا را با سرهای شهدا بیرون قصر خود نگه داشت. بعد وقتی اجازه داد، راوی میگه من دیدم که اینها به ریسمان ردیف هم اینها رو آوردن وارد مجلس کردن. پس یزید ملعون چوب خیزران طلبید و با آن بر دندانهای حسین میکوبید. یکی از اصحاب حضرت اونجا بود، میگه وای بر تو یزید، به دندانهای حسین فرزند فاطمه میزنی. من خود شاهد بودم که پیامبر دندانهای حسین را میبوسید و میگفت شما دو سرور جوانان اهل بهشتید، خدا بکشد کشنده شما را و لعنتش کند و دوزخ را برای او آماده نماید که بد جایگاهی است. یزید برآشفت، دستور داد او را از مجلس بیرون کنند. کشان کشان او را بیرون بردند. یزید این اشعار را خواند: لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع الاسل اهلو واستهلو فرحن ثم قالو یا یزید لا تشل. ای کاش بودن این بزرگان ما که تو بدر کشته شدن، میدیدن اینا رو ما چه ذلیل کردیم، توی تور صیادی اینها رو ما گیر انداختیم، حالا اینجا یا صاحب از آن ببخشید به چه کنم افتادن. ای کاش بیان میدیدن اینجا رو، بعد برمیگشتن میگفتن که ناز شست یزید دست درد نکنه. خب من دیگه نمیخونم مقتل، اجازه بدین دیگه نخونم. خب دیگه توسل داشته باشیم به حضرت صدیقه سلام الله علیها با این جمله. من عرض کردم خدمتون، خدای من که راجب شکر گفت دیشب من دانستم من تطوع خیرن فان الله شاکرون علیم، کسی که عبادتی رو انجام بده به خیر خدا شاکره. حاجا ببخشید من یه دو دقیقه، سلام علیکم و رحمت الله، معذرت میخوام، ببخشید. کدوم از شما تصور میکنید که یه بچه ای در یه مناسبتی، جشنی، تولدی، عیدی، یه چیزی، کدومتون تصور میکنی یه بچه ای برای پدرش، برای مادرش یه هدیه ای آماده کرده باشه، یه نقاشی کشیده باشه، یه کاغذی رو بریده باشه و چسبونده باشه، یه بیسکویتی خریده باشه، از تو اتاقش یه قلمی رو برداره کادو کنه بیاد بگه این کادوی شما؟ کدومتون میتونین باور کنین پدر مادر کادوی او رو نگیرن و پدر مادر او رو نوازش نکنن، در آغوش نکشن و پدر مادر نگن که چه چیز قشنگی به فکر من بودی؟ اون خدای شاکر علیم امروز حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، رسول خدا، امیر المؤمنین، امام زمان علیه السلام، به تمام کسانی که در مجلس امام حسین علیه السلام هر چه کردن، هر جور بودن، با همه نقایصشون، این ولی خدای شاکر دیگه، میگه باریکلا زحمت کشیدین اومدین، دیدین دمه در با میستن وقتی همه دارن میرن، میگن زحمت کشیدین، لطف کردین، درسته؟ اینا رو میگن امام زمان علیه السلام، اینا رو میگن، اما یه جمله میگن، میگن ام مجلس رفتی بیرون خداحافظی نکنی که خداحافظ همدیگر رو ببینیم فردا، نره برای سال بعد دوباره محرم. در این بین ما تازه با هم رفیق شدیم، همدیگر رو دیدیم، آشنا شدیم، با هم زندگی کنیم. من که از آمدن شما خیلی خوشحال شدم، از بودن شما تو مجلس عزای مادرم، تو مجلس عزای جدم خوشحال شدم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین الائمه المعصومین علیهم السلام. خدایا خداوندا، ما نمیدانیم چه کردیم و چه شد که محبت امام حسین علیه السلام و آبا و اجداد و اولادش به دل ما افتاد. خدای ما رو قدردان این نعمت و شاکر این نعمت قرار بده، این نعمت رو در قلب ما روز به روز شدت بده، بغض نسبت به دشمنان اونها رو در دل ما و اولاد ما قرار بده. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.
Yeah.